به نام خداوند بخشاینده و مهربان. همراهان عزیز، سلام و درود ما را بپذیرید و از شما دعوت می‌کنیم در این برنامه با ما همراه باشید. از نشستی یاد می‌کنیم با موضوع نگاهی نو به چیستی هنر میان درود. سخنان امیر مازیار عضو هیئت علمی دانشگاه هنر را می‌شنویم با موضوع نگاهی نو به چیستی هنر میان درود.
همچوری که توضیح دادند، حوزه کار من فلسفه است و بنابراین علم و آگاهی دقیقی از حوزه‌های تاریخی و غیر تاریخی ندارم و بحثی هم که می‌کنم ربطی به هیچ حوزه تمدنی خاصی نداره. در واقع بحثی که از من خواسته شده بحثی که میشه اون رو مقدمه ورود به موضوعی که عنوانش به اینجا وجود داره در واقع دونست. یه بحث فلسفی و شاید مفهوم کاوانه است بیشتر و البته بحثیه که هر کسی که میخواد در حوزه تاریخ یا باستانشناسی کار کنه به نوعی درگیرش خواهد شد، به خاطر اینکه اگه به همین عنوان دقت کنید نوشته شده چیستی هنر میان درود، یعنی ما در مورد بین النهرین میخواییم کاری انجام بدیم و اونجا میخواییم ادعا کنیم که چیزی به نام هنر وجود داره و آثار رو به عنوان آثار هنری معرفی کنیم و خب فرض این عنوان اینه که ما میدانیم که در تمدنی که در بین النهرین بوده چیزی به نام هنر وجود داشته و طبعا وقتی چیزی به نام هنر وجود داشته باید معیارها، ویژگیها، تعریفهایی برای خودش می داشته و ما با توجه به همون ویژگی ها و شاخص ها احتمالاً کشف میکنیم که این دست آثار هنری هستن یا غیر هنری هستن. ما اشیاء زیادی در هر محوطه باستانی پیدا میکنیم، اشیاء که میتونن مرتبط با زندگی روزمره باشن، اشیاء که میتونن مربوط به آیین و مناسک باشن، اشیایی که ممکنه که کاربردهای خیلی متفاوتی داشته باشن، اما میاییم و میگیم که چیزی به نام هنر اونجا پیدا کردیم یا آثار هنری پیدا کردیم و خب بعد روی این ادعا و عنوان محتاط و دقیق بود که آیا واقعا این ادعا رو میتونیم بکنیم یا نه، یا اگه بخوایم این ادعا رو بکنیم باید به چه ویژگی هایی توجه داشته باشیم، چه چیز را میتوانیم اثر هنری بخونیم در یک تمدن بسیار کهن. مسئله بس مسئله تشخیص آثار هنری و معیارها و ویژگی‌هایی که برای این کار لازمه. چرا این سوال اینقدر مهم به نظر میاد؟ با اینکه ممکنه که فکر کنید خب یک جور مطلب خشخاش گذاشتن مثل بسیاری از دغدغه‌ها و پرسش‌های فلسفی برای عموم، یعنی همیشه گمان میره که اهل فلسفه یک وسواس ها و دغدغه هایی رو خیلی بزرگ و در واقع جدی جلوه میدن، با اینکه در واقع بالاخره میتونیم با هم دیگه تفاهم کنیم و بگیم که چنین چیزی بوده با چنین ویژگی هایی. میخوام بگم که واقعا مسئله اینجوری نیست و بحث خیلی جدیه و اعماق این بحث به اونجا ربط داره که ما رو به این پرسش برسونه که ببینیم آیا اساساً ما میتوانیم گذشته رو بشناسیم یا نه؟ آیا اساساً ما میتوانیم شناختی داشته باشیم در مورد کارها، افعال و نیاتی که انسانهایی که قرنها پیش از ما زندگی میکردن داشتند یا نه؟ میدونید که یک روایت خیلی مشهوری یا عبارت خیلی مشهوری هستش که میگه که تا تاریخ وجود نداره، یا میگه هر تاریخی تاریخ معاصره، یعنی که ما همیشه داریم از منظر پیشفرزها و ذهنیتها و مقوله بندیهای امروز خودمون به گذشته نگاه میکنیم و فکر میکنیم که چیزی رو در گذشته کشف کردیم، بلکه عموما ما همون پنداشتهای ذهنی خودمون رو برونفکنی میکنیم به گذشته‌ای و فکر میکنیم که شناختی از اون حاصل کردیم. این بحث یک ربطی داره به این مشکل، به این معضله خیلی اساسی. مشکل از کجا شروع میشه؟ وقتی میخواییم تشخیص بدیم آثار رو در تمدن‌های کهن. وقتی که تمدن‌های کهن، خب ما هم میتونیم به دوران غیر تاریخی اشاره کنیم که در واقع خط نداریم یا مکتوبی نوشته‌ای در اختیار نداریم که وضعیت بسیار بغرنجتره، یا حتی به اوایل دوران تاریخی که خط و مکتوباتی نوشته‌هایی وجود دارن، اما خب به قدر کافی و کفایت وجود ندارن که از دا ابعاد تمدن رو برای ما روشن کنن. حتی وقتی ما به دوره‌های خیلی نزدیکتر هم میاییم، حتی مثلا وقتی ما به چند قرن اول تاریخ اسلامی نگاه کنیم، به تاریخ قرون وسطای مسیحی نگاه کنیم، به دوران کلاسیک یونان اشاره کنیم که خب متون خیلی کاملی شاید بگیم که وجود دارن، همچنان این معضل رو داریم که تشخیص هنر به راحتی ممکن نیست. اصل قضیه مشکلش اینجاست که خود اصطلاح هنر اصطلاحی متعلق به دوران مدرن، یعنی ما در تمدن‌های کهن معادل دقیقی برای آنچه که امروزه هنر می‌خوانیم نداریم. اگه به همین زبان فارسی خودمون نگاه کنیم، می‌دونیم که این در واقع اصطلاح هنر در این کاربرد متداول امروزینش 100 سال هم شاید عمر نداشته باشه. یعنی بله، واژه هنر بوده در ادبیات قدیم ما، ولی مطلقاً چنین معنایی که ما امروز مراد می‌کنیم نداشته. معادل‌های اروپایی و غیر اروپایی این اصطلاح همینجوری هستن. تاریخشون در این استعمال کنونی به بیش از دو سه قرن نمیرسه. از قرن 18 هم به بعد هستش که ما در واقع این اصطلاح جدید هنر رو به کار میبریم، و البته وقتی که به کارش میبریم، خب طبیعیه که برای همه چیز به کار میبریم، هم برای اون چیزی که در زمانه خودمون یافت میشه به کار میبریم، هم برای اون چیزی که در زمانهای گذشته میابیم به کار میبریم. و خب هر وقت چنین واژه‌ای چنین وضعیتی پیدا میکنه، پرسش‌های مهم حولش شکل میگیره. چه حقی داریم که این واژه رو برای آنچه که قبل از در واقع دوران پیدایشش بوده به کار ببریم، و با چه منطقی ما داریم این کار رو انجام میدیم؟ خب واژه‌ها وقتی که ساخته میشن لابد تعریف دارند. وقتی میگیم هنر، یک تعریفی حتما در پس ذهنمون از این واژه هست که با این تعریف، این اصطلاح به یک چیزی در خارج از عالم زبانی باز ظاهرن. چون میدونید که در فلسفه زبان امروز خود این ادعا محل تردیده که هیچ چیزی در زبان واقعا چیزی رو در خارج از زبان، به چیزی خارج از زبان ارجاع داشته باشه. ولی حالا فرض میکنیم که بعد اصلا یک اصطلاحی در زبان داریم و این داره به یک چیزی در اون عالم خارج اشاره میکنه. اگه این رابطه بشه در واقع این رابطه رو شناخت که این داره به چه چیزی دقیقاً تو اون خارج ارجاع میده، احتمالاً ما میتونیم کمی برای این مشکل فائق بیایم، بگیم که این چیزی که داره بهش ارجاع میده آیا مثلا 2000 سال پیش هم بوده یا نبوده. مثلا ما الان میگیم که میکروفون، و میگیم خب میکروفون چیزیه که داره به این ارجاع میده، و وقتی این رو میشناسیم میتونیم تشخیص بدیم که چنین چیزی 2000 سال پیش هم بوده یا نبوده. پس مسئله ما به نوعی مسئله تعریف هنره. یعنی این واژه حالا هر وقت که در واقع متولد شده باشه یا در این کاربرد جدید قرار گرفته باشه، ما رجوع به تعریفش باید بکنیم و ببینیم که مطابق اون تعریف چه چیزی رو در عالم برای ما مشخص میکنه، و اون وقت ببینیم که اون چیز در عالم قدیم یا هر دوره‌ای که میخوایم این اطلاق کنیم اونجا وجود داشته یا نداشته. قبل از اینکه به معضله تعریف هنر اشاره کنم، میخوام به یه بحث دیگه هم اشاره کنم. ما وقتی که امروزه هنر رو به کار میبریم، واژه و اصطلاح رو برای مجموعه از کارها و مهارتها و فنون اگه اینجوری بتونیم بگیم به کار میبریم. مثلا میگیم موسیقی داریم، معماری داریم، نقاشی داریم، سینما داریم، رقص داریم، امثال اینها داریم و این واژه رو برای اینها به کار میبریم. خب ما میتونستیم این واژه رو بذاریم کنار و بگیم که ممکنه ندونیم که آیا هنر در عالم قدیم بوده یا نه، ولی سوال رو میتونیم خردتر کنیم، ساده‌تر کنیم، مستقیم‌تر کنیم و بگیم که نقاشی، موسیقی، نمیدونم رقص، معماری و امثال اینها، اینها رو احتمالاً راحت‌تر میشه تشخیص داد که در قدیم بودند یا نه. ولی واقعیت اینه که با این کار هم هیچ در واقع بهبودی در ماجرا حاصل نمیشه، چون که وقتی میگید نقاشی، باز خود این که دقیقاً نقاشی چی هست و به چی ارجاع داره و چه جوری از کارهای دیگه جدا میشه وابسته است به اون پیش‌فرض و تعریفی که از هنر دارید، ضمن اینکه خود برای نقاشی هم همون مشکلاتی که در مورد واژه هنر هست وجود داره. میخوام اینجوری بگم که شما فرض کنید که نقاشی کاریه که مثلا با کشیدن انجام میگیره، حالا یک چیزی رو که میتونه اثر روی یک سطحی بذاره ما باهاش یه چیزی ایجاد میکنیم. خب ما خیلی وقتا این کار رو انجام میدیم توی حوزه های مختلف زندگی و اسمش هم نقاشی نیست. یعنی وقتی یه شکلی میکشیم برای آموزش، یه شکلی میکشیم برای پیام رسانی، یه شکلی میکشیم برای در واقع بزرگ کردن یه چیزی، برای کارهای متفاوت. درسته صرف کشیدن هیچ وقت نقاشی اسمش نیست، کشیدن به قصد و معنای خاصی اسمش نقاشیه، اما به کدوم قصد و به کدوم معنا و در نظر کیها و چرا؟ وقتی به این پرسش ها دقت کنیم اینو که دوباره مسئله برای ما پیش میخوره و ما به راحتی به این پرسش جواب نمیتونیم بدیم. نگه وقتی من میخوام بگم که مثلا نقاشی به مثابه امر هنری با کشیدن یک نقشه، اونم کشیدن دیگه، با کشیدن یک نقشه مثلا حالا نمیدونم یه ساختمان یا یه منطقه شهری یا یه منطقه جغرافیایی فرق داره، پیش‌فرض این مقوله بندی سابق ذهنی منه که میگه ما یه چیزایی داریم مثل نقاشی، یه چیزایی داریم مثل نقشه کشی. این مقوله بندی چجوری اتفاق افتاده؟ کی اتفاق افتاده؟ چجوری اتفاق افتاده؟
در ادامه همچنان سخنان امیر مازیار عضو هیئت علمی دانشگاه هنر را میشنویم با موضوع نگاهی نو به چیستی هنر میان درود.
ما در قرن 18 اومدیم یه چیزایی رو مثلا نقاشی، موسیقی، نمیدونم مجسمه سازی، اینها رو مثلا از بنایی، از مامایی، از کشاورزی، از بنایی جدا کردیم و حالا این تیکه جدا شده رو بهش میگیم کارهای هنری. ولی واقعیت اینه که در طول تاریخ این جدایی همیشه به این شکل وجود نداشته. همین الان اگه شما مثلا به کتاب مقدمه ابن خلدون رجوع کنیم ببینید که یه تقسیم بندی داره، میگه علوم و فنون، تقسیمات داره، توش مامایی رو تعریف کرده، توش کشاورزی رو تعریف کرده، توش بنایی رو تعریف کرده، توش خطاطی رو تعریف کرده، توش تصحیف قرآن رو تعریف کرده و همینا رو گفته که اینا همه یک مقولند. ولی ما با یک عنوان کلی که همه این مقوله ها رو در بر بگیره به یک شکل اصلا آشنا نیستیم. برگردم به خود بحث اولمون، یعنی هنر. یعنی میخوام بگم که این مسئله، این همین مسئله که در مورد هنر میگیم، در مورد هر کدوم از این شاخه‌های فرعی و جزئی هنر هم که بخواید بگید به همین شکل تر میشه، بلکه همه اینها خودشون به یک نوع وابسته، یعنی روشن شدن واسهشون وابسته به اینه که شما چه تعریفی از هنر دارید، اگه اساسا تعریفی از هنر داشته باشید. خب اگه بخوایم به تعریف هنر برسیم، در واقع وارد اصل مشکل شدیم، چون همه دوستانی که احتمالاً اینجا هستن و آشنایی با هنر دارن میدونن که یکی از معضلات مباحث نظری در مورد هنر اینه که هنر چیست؟ تعریف هنر چیه؟ و خصوصاً ماجرایی که تو هنر مدرن و معاصر به وجود اومده این مسئله رو بسیار تشدید کرده، یعنی جریان‌های نوظهور، آوانگارد و امثال هم توی هنر معاصر که هر چیزی رو تولید می‌کنن و عنوانش رو هنر میذارن دیگه. یکی از مثالایی که همتون دیگه باش آشنا هستین اون چشمه یا فواره دوشانه که در واقع یک وسیله که ما همیشه تو زندگی ازش استفاده میکنیم و همون رو دقیقاً همون رو از توی بازار جمع کرد و آورد گذاشت توی گالری و گفت این اسمش اثر هنریه، با اینکه هیچ وقت قبل از اون چنین چیزی اثر هنری تلقی نمیشد. اتفاقاً توجه به این معضلی که یا بحرانی که مسئله تعریف هنر در مباحث نظری دوران معاصر داره خیلی به ما کمک میکنه که بفهمیم که چرا اطلاق مفهوم هنر بر تمدن‌های کهن، بر آثاری که توی تمدن‌های کهن پیدا می‌کنیم اینقدر مشکله. چون دقیقاً مسئله همینه، فقط اون فاصله‌های تاریخی به ما اجازه نمیداد که مسئله رو به این وضوح اونجا ببینیم. ما وقتی واژه‌ای رو استفاده می‌کنیم، اونم واژه‌ای مثل هنر، مثل هر واژه دیگه، مثل عدالت، مثل زیبایی، مثل خوبی، هر واژه‌ای بالاخره باید یک معیار و منطقی داشته باشیم، تعریفی باید داشته باشیم که اون رو به کار ببریم. و اگه بگن یه واژه‌ای هست ولی هیچ تعریفی نداره، واقعا معلوم نیست که آدم‌ها این رو چجوری به کار می‌برن. یعنی شما با یکی دیگه صحبت می‌کنید و می‌بینید که این یه معنی از هنر داره که اصلاً در واقع شما درکی ازش نداری. مثلا میگه رفتم مسجد هنر کار کردم، یا مثلا میگه رفتم مثلا دانشگاه، مثلا نمیدونم شبا هنر انجام میدم میارم دانشگاه. ما ممکن اصلا میگه این هنر رو داره جای واژه دیگه‌ای که من مثلا میگم تکلیف یا درس یا مشق یا عبادت یا هر چیز دیگه‌ای به کار می‌برم. کی مسئله روشن میشه؟ وقتی که ما بگیم تعریف خودت از اون امر به میون بیار و ببینیم که قضیه چیه. تعریف ظاهرا امر لازم و واجب واسه این که یک زبان داشته باشی، وگرنه ظاهرا زبان خیلی شکل نمیتونه بگیره. اینا که دارم میگم فرضای اولیه است و همه فیلسوفان زبان بعدن توی همه اینا یکم تشکیک کردن، شک کردن، ولی بالاخره اینها اون فرضای اولیه است که ما داریم میکنیم. برای همین خب فیلسوفان خیلی سعی کردن که در واقع ما رو به تعریفی از هنر برسونن تا این مشکل برطرف بشه. دو نوع رویکرد کلی میتونم بگم وجود داره برای تعریف هنر در فلسفه معاصر. دو رویکرد بسیار کلان که هر دوی این رویکردها خودشون با مشکلاتی مواجه هستن و اینجا هم توضیح خواهم داد که هیچ کدوم از این رویکردها رو ما نمیتونیم برای تشخیص آثار هنری دوره باستان به کار ببریم و اونجا هم دچار همین مشکلات خواهیم شد که در فلسفه معاصر این مشکل رو داریم، ولی من مشکلات رو در ظرف زمینه عالم باستان توضیح میدم. اون دو رویکرد، رویکرد ذات‌گرایی و به اصطلاح رویکردهای رویه محور و روند محور در تشخیص هنرن. یعنی گاهی ما دنبال ذات میریم برای تعریف هنر، گاهی دنبال روندها و رویه ها میریم. ذات یعنی چی؟ خیلی ساده بگم ذات یعنی ویژگی هایی که توی یک شی هست، توی یک شی هست و اون شی رو اون شی خاص کرده، یعنی ویژگی های اصلی و اساسی یک شی. و وقتی میخوایم بگیم که یه اصطلاحی رو داریم بر یک دسته از اشیا، یه مفهوم مثل هنر رو بر یک دسته از اشیا به کار میبریم، معمولا این کار رو به این خاطر انجام میدیم که میگیم همه اون اشیا ویژگی‌های مشابه و مشترکی دارن که به اعتبار اون ویژگی‌های مشابه و مشترکشون این یک واژه رو، این مفهوم و این اصطلاح رو برای اونها به کار می‌برم. با تساوی میشه گفت که اون ویژگی‌های مشترک این اشیا که در اشیا هست، به این در اشیا بودنش دقت کنید، در خود اون اشیا هست، میگیم ویژگی‌های ذاتی اشیا. بنابراین وقتی من می‌خوام بگم که من این رو هنر می‌خونم، این رو هم هنر می‌دونم، این رو هم هنر می‌دونم، یعنی ظاهرا اولا قائلم که یه ویژگی‌ای تو این هست، ویژگی‌ای تو این هست، ویژگی‌ای تو این هست که ویژگی‌های مشترک این سه تا شیه و اینها رو مستعد کرده که این یک واژه رو برای اینها به کار ببرم. اگه این ویژگی‌ها رو جمع کنم، ویژگی‌های دیگه متفاوت اینها رو بذارم کنار، اون میشه ذات اون امر تو این اشیا که اطلاق این واژه رو یا این اصطلاح رو برای اینها موجه می‌کنه. خب ادعا اینه که وقتی ما یا اشیای رو اشیای بسیار گسترده و وسیع و گوناگون رو در طول تاریخ هنر می‌خونیم، اینا بعد اون ویژگی‌های مشترک رو نشون میدن. این ویژگی‌های مشترک نشون میدن، این ویژگی مشترکی توشون هست، به اعتبار اون ویژگیشون بهشون میگیم آثار هنری. کسایی که دنبال تعریف هنر هستن با این رویکرد در واقع دنبال تعریف ذات‌گرایانه است هنر هستن، یعنی دنبال همون ویژگی‌های مشترک هستن. خب اون کسایی که دوباره این کار بودن گزینه‌هایی رو پیشنهاد کردن برای اینکه ما هنر رو تعریف کنیم. حالا من وارد اون بحث که این دقیقاً گزینه‌ها چی هستن و هر کدومشون چه مشکلاتی دارن نمیشم و فایده هم زیاد برای این بحث نداره، فقط نمونه‌ای رو میگم که بیشتر به بحث ما مرتبطه. دوستان میدونن که مثلا چیزایی مثل بازنمایی، مثل بیان عواطف، مثل فرم شاخص پیشنهاد شده به عنوان ویژگی‌هایی که توی آثار هستن و به ما اجازه میدن که به اونها اطلاق هنر بکنیم. من اینجا جوری وارد این بحث میشم که فکر میکنم نحوه ورود اهالی تاریخ و باستانشناسی و افرادی که توی این حوزه ها کار میکنن به این مقوله است. چرا در واقع وقتی یه باستانشناس میره توی یک حوزه کاوش خودش ممکن اثری رو پیدا کنه و بگه که این اثر هنریه، یا اثری رو به عنوان آثار هنری در واقع جدا کنه از بقیه چیزا؟ احتمالاً اولین چیزی که به ذهن میرسه مفهوم زیباییه. یعنی اون میگرده و میگه نگاه کنید یه چیزایی هست که اینا زیبا ساختند، تلاش کردن برای ایجاد زیبایی در اون، و این چیزها و یا کارها و فعالیتهایی که معطوف به ایجاد زیباییه، یا این آثاری که در دل خودشون ما میتونیم زیبایی رو تشخیص بدیم، اینا رو به عنوان آثار هنری اون قوم یا اون تمدن جدا میکنیم. فعالیت هایی هستن معطوف به ایجاد زیبایی یا آثاری هستن که در دل خودشون زیبایی رو دارن.
این نشست در فرهنگستان هنر روز 14 شهریور 1397 برگزار شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
از همدلی تا همزبانی
عروسشون هستی؟ خانوم کدومشون هستی؟ خانوم اوشون هستی؟ اولا بچه دار بشین یک، اینایی که اول زندگی هم به عقب میدازن میگن حالا زوده فلانه، این ناشکریه. این ناشکری موجب میشه که خدای متعال بعد یه جواب سختی به آدم بده. باشو باشو من کسی رو سراغ دارم که با 4 تا بچه درس خونده، دوره لیسانس و فوق لیسانس و دکتری و همه رو گذرونده. هیچ اشکال نداره. اولا که این، ثانیا درسونو بخونید، ثالثا زندگیتون رو هر چی میتونید شیرین کنید. حتما خدا ان شاء الله اقبال به خیرتون کنه، خدا ان شاء الله حفظتون کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله جمعیت که به جد هم مورد بحث و اختلاف نظر در جامعه هست، مسئله بسیار مهمی است. نمیخوایم این قضیه رو با شعار و با اینکه صلوات بفرست تموم بشه و اینها نمیخوایم پیش ببریم. میخوایم مسئله به شکل عمیق و علمی حل بشه. گره های ذهنی که وجود دارد، این گره های ذهنی باز بشه، حقیقت قضیه روشن بشه. فرهنگ سازی در این مسئله مثل خیلی از مسائل دیگر اجتماعی حرف اول رو میزنه، باید فرهنگ سازی بشه که متاسفانه امروز این فرهنگ سازی نیست، تعطیله. با اینکه حالا گفته شده، ما هم گفتیم، دیگران هم گفتن، تو مجلس هم مطرح شده، بعضی ها هم کم و بیش اینجا و اونجا بحث میکنن، لکن کار فرهنگی به معنای صحیح انجام نگرفت. جوانب قضیه رو بسنجید، ببینید چه چیزهایی است که موجب میشود جامعه ما دچار میل به کم فرزندی بشه. این میل به کم بودن فرزند، این یک عارضه است، ولا انسان به طور طبیعی فرزند رو دوست میداره. چرا ترجیح میدن افرادی که یک فرزند فقط داشته باشن؟ چرا ترجیح میدن دو فرزند داشته باشن فقط؟ چرا زن به شکلی، مرد به شکلی پرهیز میکنند از فرزندداری؟ اینا رو بایستی نگاه کردید عواملش چیست. این عوامل رو پیدا کنید، بر روی علاج این عوامل بیماریزا، که به اعتقاد بنده اینا عوامل بیماریزاست، بر روی علاج اینها متخصصین و صاحبان اندیشه رو بخواید فکر کنن. فرض کنید مثلا بالا رفتن سن ازدواج. خب بلاشک یکی از چیزایی که باروری رو محدود میکنه بالا رفتن سن ازدواج. خب این یکی از کارهایی است که باید تو کشور فکرش بشه. چرا سن ازدواج چرا در کشور ما بالا رفته؟ مگر جوان 18 ساله، 17 ساله، 19 ساله احتیاج نداره به اطفاء نیاز جنسی و غریزه جنسی؟ ما باید اینو فکر کنیم. خب از اون طرف میگن که اینا خونه ندارن، شغل ندارن، درآمد ندارن. ببینیم چگونه میشود کاری کرد که همه اینها با هم جمع بشه. ما تصور نباید بکنیم که حتما باید یه نفری خانه ملکی داشته باشه، شغل درآمدداری داشته باشه، بعد ازدواج بکنه. نه، ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. این قرآن با ما داره اینجور حرف میزنه. یعنی همه اون گره‌های ذهنی که وجود دارد در این زمینه، این گره‌های ذهنی رو باید باز کنید. شما نخبگان جامعه باید قانع بشن، باید قبول کنند مسئله رو. اگر نخبگان قبول کردن، کار سهل میشه، کار فرهنگسازی آسان میشه.
صحبتون بخیر دوستان و همراهان شنونده. دقایق پایانی این بخش رو در پیش رو داریم. انشالله که این دقایق رو هم با ما همراه باشید. همکاران ما هم در ادامه برنامه ها با شما خواهند بود. انشالله که فرصت بکنید و همراهی بفرمایید. ضمن این که آخرین برنامه رو حضورتون معرفی میکنیم، من به اتفاق همکارانم تهیه کننده برنامه آقای علی خانی، صدابرداران آقای مظفری و حکمتی، هماهنگی آقای مظاهری و ارتباطات آقای مظاهری، هماهنگی آقای طهماسبی، در خدمت شما عزیزان بودیم در این بخش با مجموع برنامه هایی که همکاران ما در تولید و پخش رادیو فرهنگ تهیه کردن و تقدیم شما شد. انشاءالله که رضایت خاطر فراهم شده باشه. تماشاگر راز رو تقدیمتون میکنیم به مدت حدوداً 30 دقیقه و دعوت میکنیم که همراهی بفرمایید و خداحافظ.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد.